بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خیلی خوب، عرض شود خدمت عزیزان که ما مطالب رو رسیدیم در مورد مبادی علم و مباحث اون اولیه، تمهیدات، مقدمات که مرحوم شهید صدر توضیح میدن تا بحثا رو انشاءالله بر روی همین پایه ها استوار بکنن. مطالب تا یه جایی مشخص شد، از این به بعد دیگه وارد بحث طبقه حالا اون تعبیری که از مطالب آوردن، ادله محرزه رو بحثشون هست که خب ایشون میخوان اینجا استفاده خواهیم کرد. برای اینکه مطلب فراموش نشه، انشاءالله عزیزان خاطرشون باشه، بنده یک فایل ایکس مایندی رو باز بکنم تا مشخص بشه انشالله. الان نمیدونم به اشتراک گذاشته شده یا برای این که فعلا ما یعنی فضا دستمون باشه و قاطی نشه بحث ها، بحث تمهید مشخص شد، ایشون الان میخوان بحث ادله محرزه رو بحث بکنن. خاطرتون باشید در ایشون بحث اول بحث ها مطرح کردن که خب ما اول میریم به ادله محرزه، یعنی اون چیزایی که در روش استنباط اولین قدم چیه طبق این نظر، که خب بحثش اون بود که ماها اول میریم به اون دلایلی که خب محرز هست واسه ما، حالا چه دلایل محرز قطعی یا غیر قطعی که حالا دستبندی های ایشون داشتن، که اولین بحث هایی که مطرح میشه هم دلیل محرزه، هم دلیل شرعی داریم، هم دلیل عقلی داریم. فعلا ما در این جلسه، یعنی چند جلسه ای که حالا در خدمت عزیزان خواهیم بود، ایشون دلیل شرعی رو وارد میشن و بحث میکنن که خود این دلیل شرعی هم از سه حیثیت قراره بررسی بشه: یکی تهدید دلالات دلیل شرعیه، یکی بحث اثبات صغراشه، و یکی بحث خود اون اثبات حجیت اون دلالت دلیل شرعیه. در سه تا محور خاطرتون باشه اینا گفته شده قبلن، سرفصلاش ها البته، نه توضیحات تفصیلیش. ما در هر دلیل شرعی سه تا بحث رو بررسی میشه. بعد در خود تحت دلالات شرعی، خب ایشون میگن دلیل شرعی لفظی داریم، دلیل شرعی غیر لفظی داریم. خود دلیل شرعی لفظی ما فعلا در اینجا هستیم، یعنی دوستان اگر خاطرتون باشه پس بحث تمهید تموم شد، ما از امروز وارد بحث ادله محرزه میشیم. قسمت دلیل شرعی، عنوان اول تهدید دلالات که ما این حد و مرزش رو مشخص میکنیم، یکیش اولین قدم دلیل شرعی لفظیه. قبل از این که خود این بحث موضوعات اون مسائل به این معنا عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم اینا روشن بشن، امر و نهی، یه تمهیدی رو باز اینجا دارن که ما جلسه امروزمون این بحثه، که بحث دلالت تصوری و تصدیقی با یه حالا بحث علت وضع رو، سبب وضع رو انشالله اگر فرصت بشه بحث میکنیم. پس خود عزیزان در جریان اون اینکه ما الان کجای کار هستیم، بعد از حالا ادله محرزه هم که پس ادله غیر محرزه و اصول عملیه و تعارض و اینا مطرح میشه، چون اولش آدم یه تصوری از بنده یه پیشنهادی هم خدمت عزیزان دارم، هر علمی رو عزیزان اگر بتونن، حتی قدیم ما در حوزه سعی میکردیم که یک مثلا نقشه بزرگی از اون علم رو چاپ کنیم، پرینت کنیم و به حجرمون بزنیم. یعنی این فضا بود که مثلا یک کسی بدونه که الان من کجای کار هستم. این خیلی مفید هست، چون بعضی وقتا ما مثلا عام و خاص رو میخونیم، مفاهیم رو میخونیم، سیره متشرع رو میخونیم، ولی نمیدونیم که اصلا این الان کجای بحثه. متاسفانه اونقدر وارد ریز موضوعات میشیم و بحثا رو مطرح میکنیم، آخرش دو تا مسئله رو جمع‌بندی نمیکنیم. یعنی بعد این همه کلاس رفتن، درس خوندن، یکی این که این بحث کجای استنباط رو شامل میشه. ببین الان طبق این تقسیم بندی قشنگ روشنه که یک فقیه باید چیکار کنه. اول میره ادله محرزه، بحث دلیل شرعی، اینها رو میشماره، ببینه باید کدوم از کدوم یکی استفاده بکنه، چه مطالبی هست، مقدماتش چیه، و مرحله بعد یکی هم جنبندی اون نظر اون صاحب اون کتاب، که این نظرش بالاخره اینجا چی شد در یک نصف سطری، حتی اگر یک سطری، این رو یه جایی بنویسیم و حالا لپتاپ اگر باشه که قشنگ مشخص بشه، ماها اینا رو دستبندی بکنیم که نور علی نور. حالا نشد، حتی اگر در یک گوشه ای از کتاب جنبندی آخر اون نویسنده رو روشن کنیم، که از اینها متاسفانه غفلت میشه. که لازم شد مثلا از یه نفر پرسیدن که شما بیا در عرض چند دقیقه، 10 دقیقه کل علم منطق رو مثلا سرفصلاش رو واسه ما بگو، سیرش رو به ما بگو. چند نفر آماده هستن اون دوری بگن؟ با اینکه قدم به قدم حتی بعضی از عزیزان مباحثه کردن، شرح خوندن، شرح عربی خوندن، تقریر نوشتن، ولی اون نگاه کلی نسبت به اون علم نیست. این رو داخل پرانتز عرض کردم. خب بریم حالا اون بحث درسمون، که یه بحثی هم عرض بکنم قبل از ورود. انشاءالله حالا این یکی دو جلسه بعد ما دیگه کمی روال جلسه رو عوض میکنیم، یعنی بر اساس دیگه پژوهش محور و از خود عزیزان قرار استفاده بکنیم، که دیگه به صورت اختیاری دیگه نخواهد بود، یعنی بر اساس فعالیت دوستان جلسه تشکیل خواهد شد. ما 3-4 جلسه ای رو اختیاری کردیم، تصفانه خیلی استقبال نشد. الان هم اگر کسی آماده ارائه هست ما در خدمت هستیم. بحث رو اگر کسی آماده تصاویر رو اگر با گوشی تشریف بیارید که میشه خودتون بزرگش کنید، لپتاپ هم که حالا دسترسی هاش بیشتره. خیلی اگر عزیزی آماده هست بفرمایید استفاده بکن. خیلی ظاهرا کسی نیست دیگه. ما انشاءالله از یک دو جلسه بعد کمی روال عوض شد دیگه، انشاءالله عزیزان بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب پس ما رسیدیم در بحث ادله محرزه، دلیل شرعی، بحث تهدید دلالات شرعی از اون سه تا اون گام اولشه، دلیل شرعی لفظی یا غیر لفظی. ما الان در بحث دلالات شرعی لفظی هستیم. اولین مسئله ای که ایشون مطرح میکنن بحث ظهور تصوری و ظهور تصدیقیه، که ایشون کمی یه ذره باز تفاوت هست در بعضی بحثاشون، که تا حالا نوعا خوندید که دلالت تصوریه و تصدیقیه. ایشون تصدیقیه رو باز به دو حالت دسته‌بندی کنن. تعریفی که ایشون از خود کتاب مطلبی رو آوردن، بحث حالا دلالت و ثابته، اینا خود تعابیر مرحوم شهید هست. حتی فی حالت صدور من آلت و تو سما به دلالت قسم بولیه. ببین این مطلبی که ایشون آوردن که وقتی شما یک واژه‌ای رو استفاده می‌کنید چه دلالت‌هایی داره، یعنی چه استفاده‌هایی میشه از این واژه کرد، این مورد بر اساس این که خب متکلم در چه فضای بحث رو مطرح کرده. شما می‌فرمایید اولین دلالتی که از یک واژه استفاده می‌کنید دلالت تصوری است. دلالت ثابته حتی فی حالت صدور من آلته، از هر از هر کسی، از هر جعبه‌ای، از هر نرم افزاری، یک واژه، از یک بلندگویی، از یک رادیویی، از هر چیزی، یک واژه‌ای که خارج شد، یک صوتی که اومد بیرون، مثلا صوت الماء، فقط انتقال معنا میشه. فقط یعنی شما ما رو فهمیدید بلافاصله انتقال داده میشه به این آب. دلالت ثابته یعنی دلالتی که اصلا ربطی به اون متکلم، به اون معنا نداره. اینو میگه دلالت تصوری. و اخرى دلالت التي توجد عند سرور الكلمه من المتلفظ الملتفت، یعنی اون بحث التفات یکی از قیوداتش. یعنی اگر کسی یک کلمه رو استفاده کرد و التفات به اون استفاده از اون واژه داشت، اینو میگن دلالت تصدیقی. من حالا یه توضیحات بیشتر اینجا توضیح دادم. در دلالت تصوریه دو تا لازمه داره. یک، اون واژه برای اون واژه یک معنایی وضع شود، الماء آب. یکی این که اون متکلم بینه گفت مخاطب از این وضع اطلاع داشته باشه، اطلاع از این وضع. صرف این دوتا کافیه که اون دلالت تصوریه شما دلالت، یعنی دال و مدل اینجا اتفاق بیفته. چیه این اسمش رو گفتن دلالت تصوریه؟ در دلالت تصدیقیه من المتلفظ الملتفت، در بالای بحث ملتفت نبود، من آلت، هر چیزی که باشه مشکل نداره. حالا خود این که از ملتفتی این اتفاق بیفته دو حالته. ببینید این در کتاب مثلا حالا با یکی دوستانم بحث شد که چند دقیقه پیش مرحوم نه کتاب الموجز آیت الله سبحانی، ایشون مثلا دیگه دلالت تصدیقی در همین یک حالت گفتن، تصدیقی اول و ثانوی ندارن. مرحوم شهید صدر دو حالت رو تصور کردن، میگن که یه وقت هست که یک اون ملتفت هست که چه کلمه رو استفاده میکنه، ولی خود اون معنا رو لا یکون قاصدن ذالک کما فی حالات الحزم فإن الحاضر لا یقصد الا اختار صورت المعنا فی ذهن سامع فقط. یعنی معمولا مثال حاضر رو، یعنی حزدگو، کسی که فقط و فقط میخواد اون اختیار معنا، اون رساندن اون معنا در ذهن سامع اتفاق بیفته، اینو گفتن تصدیقی اول. که اینجا چیه؟ دو شرط قبلی هست، یعنی وضع معنا باید باشه، اطلاع از این وضع باید باشه، متکلم همون اراده انتقال معنای اون لفظ رو داشته باشه. معنی الفاظ. ببین معنی الفاظ رو ها، این که مرادش چی باشه نه، این که میخواد چرا این بحث رو انتقال بده این الفاظ رو نه، فقط توجهش به انتقال معنی این الفاظ. این هم میگن دارت هست، گفتن این رو بعضی از بزرگان اینا رو از همدیگه تفکیک نکردن، گفتن آه اینا یکی هم تصدیقی اولیان و تصدیقی سالوی یکی هم. ولی مرحوم شهید صدر حالا یه نقطه ویزی رو توجه دادن، این حالا دقت ایشون هست. یکی هم اینه که خب تصدیقی دوم سه شرط قبلی هست، یعنی معنایی داره، اطلاع داره از اون معنا، انتقال اون معنا رو هم میخواد برسونه، مرادش هم جدیه، مرادش هم از اون جدیه. یعنی وقتی میگه آب به مثلا به برودت آب رو میخواد خبر بده، ان تلفظه به هذه الجمله یدل عادتا الا ان المتکلم یرید و ذالک ان یخبرنا یخبرنا به برودت الماء و یقصد الحکایت عن ذالک. یعنی یه حالتی هست که خود این که میخواد، یعنی مراد جدیش هم این هست که میخواد سرد بودن آب رو هم برسونه. این میشه دلالت تصوری و تصدیقی اول و تصدیقی دوم. تصدیقی ثانوی که در تصدیقی ثانوی معمولا تعریف شده مراد جدی بودن، میگن که تصدیقی ثانوی مراد جدی اونجا مطرحه. اما در دلالت تصدیقی اولی حاضر وقتی میگه آب سرد هست ولی کلامهی دلالت اون تصوریه، دلالت تصوریه داره، دلالت تصدیقیه هم داره، منتها دلالت تصدیقی اولا یعنی اختیار معنا فقط هست نه مراد جدی. چرا؟ لأنه لیس جادن، یعنی اون کسی که دلالت تصدیقی اولی میخواد بگه اون حاضر و لا یورید و اخبار حقیقه، نمیخواد واقعا به اون معنا اونو برسونه. ولی در اون دلالت تصوری هم فقط یعنی میخواد اون خود اون لفظ رو که میرسونه، حالا اصلا متکلم در چه فضاییه، اصلا میخواد اراده بکنه این معنا رو، نمیخواد اراده بکنه، اصلا ناظر به اون بحث نیست. در دلالت تصوری اولیه ناظر به اون انتقال معناست، اخبار اختیار معناست. در دلالت تصوری اول نه، اصلا یک بلندگویی هست، مثلا عرض میکنم یک بلندگویی هست، یه صدای آبی اومد، واژه ما، اینکه متکلم اصلا نیتش چی بود، قصدش چی بود، میخواست اختیار معنا بکنه نکنه، اون واژه خودش یک هدفی رو داشت، بالاخره یه چیزی گفته شد و شما از اون بالاخره یه معنای رو متوجه شدید، اون میشه همون دلالت تصوری. اینجا اگر دوستان بحثی داشته باشه نه ظاهرا درمان شده است. من یک الان مثالی از بکنم، یک سوالی بپرسم دیگه. الان شما اینجا یه استادی در کلاس تدریس میکرد باب طلاق رو، باب طلاق رو تدریس میکرد، شما که از جلوی در رد میشدید، از جلوی در رد میشدید، شنیدید که استاده به شاگردان میگه که انت طالق، این چه نوع دلالتیه؟ سوال ها توضیح بدید آقای قیاسی.
سلام استاد، صدای منو دارین؟
سلام.
سلام. اما اینجا خب استاده که این جمله رو میگه هم معنا رو قصد کرده، هم به صورت جدی اون معنا رو بیان کرده. بعد دلالت تصدیق نوع دوم نمیشه. چرا؟ چون که جدی نبوده توی قصدش.
دلالت تصوری چرا نمیشه؟
چون که صرف معنا نیست آجا، اینجوری نیست که متکلم فقط این کلمه رو به زبان بیاره و مرادش این باشه که مثلا شاگردانش مثلا معنی رو مثلا تو ذهنش تصور کنه، بلکه نه، در اینجا میگه علاوه بر اون مثلا مقاصد دیگه رو هم داره پشت نظرش، پشت این کلامی که میگه.
آقای گرامی، شما اشکالتون به آقای قیاسی چی هست؟ گفتید دلالت تصوری. صدا هست؟ الان توضیح بگید دلالت تصوری چرا گفتید تصوری. سلام علیکم.
صدا بنده هست؟
بله. بفرمایید. بله بله صدا هست، بفرمایید.
ببخشید. حالا سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود قبل کلاس مطالعه می‌کردم، حالا شما فرمودید چرا شاه صدر میاد دلالات تصدیقیه رو به دو طریق تقسیم میکنن؟ مثلا اون وقتی که حاضر مثلا میگیم بله، علاوه بر اینکه دلالت تصوری داره یه دلالت تصدیقیه داره که مثلا طبق توضیح که آقای قیاسی دادن انتطالک مثلا اینجا میتونه که دلالت تصدیقیه نوع اول باشه. در مثلا بر مبنای مشهور یا همون آقای سبحانی و آقای مرحوم مظفر اینطور گفته بودن، همون باشه دلالت تصوریه و اونی که فعال بین تصور و تصدیقه همون قصد نسی باشه. این قاعدش کجاست که ما اینا رو تقسیم بندی میکنیم؟ بله، این توضیحی که شاه صدر دادن و توضیحی که آیه دوستمون دادن همون دلالت تصدیقی نوع اول و طبق مبنای تحلیل. بله، طبق نوزا طبق مبنای که تا حالا خونده بودیم و شاید این مشهوره همون دلالت تصوریه هست، اون که غیر ذاته طرف مثلا انته تا حالا گفتن نسبت نیستی اونم باشه، برای همین تصوریه میشه.
سوال یعنی از نحوه تقسیم بندی بود؟
بله آقا، سوالم این بود که از نحوه تقسیم بندی بحث شایسته جا.
بله، دوستان نکته ای دارم بفرماین، به نظر از آن چی میاد؟ بفرمایید.
سلام آجا، نمیشه بگیم که آجا این بحث دلالت ها توی اون حکمی که شارع ممکنه بده مثلا تغییر ایجاد میکنه؟ یعنی حالا نمیدونم درست هست اون چیزی که میگم یا نه، اینکه اگه شارع مثلا یک حکمی رو بده، اگر مثلا دلالت تصدیقی نوع دوم باشه، اون حکم مثلا برای منجزیت پیدا میکنه و تکلیف آور. اما اگه نه مثلا اینجوری نباشه، مثلا برای ما مثلا تکلیف میاد، مثلا وجوب و حرمت رو مثلا نمیاره. شاید از این بحث مثلا بشه بگیم که شهید همچین تقسیمی رو ارائه دادن.
بله، یعنی اون توضیحی که قبلی ها توضیح دادن، اون این رو نمیرسونه.
نمیدونم آج را چی بگم، من میگم چیزی که به ذهن هم رسید به بود.
بله
حتی یه سوال دیگه هم داشتم ها دا که امکان داشته باشم
فرم
اون خطور و معنا که فارق بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی نوع اول هست، هرگش اینه که تو دلالت تصدیقی نوع اول یه گستی هست که مثلا خطور معنایی در ذهن مخاطب ایجاد بشه یا این گست نیست. اگه این گست فارغ باشه پس اون حاضرم یعنی این گست رو داره که مثلا خطور معنایی در ذهن مخاطب ایجاد بشه.
آره قطعا که داره، یعنی گستی رو داره، چون اگر اینم نداشته باشه اون میشه دلالت تصوری اولیه هیچی اگر نباشه، یعنی چون دیگه اون وقت چون اصلا گفتیم دلالت حالت تصوری اصلا اون مهم نیست دیگه، اون قصده از هر جایی اون صوت ما اومد کافیه که اون دلالت تصوری اتفاق بیفته. خب در دلالت تصوری اولیه قصده هست، قصد اون معنا هست، ولی مراد جدی اون شخص نیست، یعنی فقط اون قصد انتقال اون معنای اون واژه هست که باعث میشه که بگیم تصوری اولیه، تصدیقی اولیه.
حتی یه فایده که الان به ذهنم میومد شما توضیح میدادید، این حاضر لازم نیست که حاضر باشه، مثلا میشه یه طرق دیگه هم شامل بشه، مثلا امام در مقام تکیه از نوع دلالت تصدیقی نوع اول میشه که میگه با اینکه میخواد معنایات ولی قصد ذهنی نداره و به مرحله دلالت تصدیقی نوع دوم که حکم منزل میشه نمیرسه و اگه به اون مرحله نرسید دیگه بحث نمی کنیم که آیا مثلا این قصد هست یا نه، ولی طبق تقسیم بندی که مثلا مشهور میکردن این از نوع دلالت تصدیقی میشه و بحث میکردن که قصد هست یا قصد نیست و کامل دلالت میرسه یا نه.
بله من خودم بیشتر اینکه خروجیش به کدوم سمت میره بعید بدونم، یعنی مشهور این توجهات رو نداشته باشن، یعنی بیشتر اون تحلیل اون آقای شهید صدر آدم مثلا یهشون تحلیل میکنم به این ستا استفاده میکنم، و الا مثال واسه این من نتونستم پیدا بکنم که مثال در بحث فتواها. چرا بعضی از بزرگان توضیح دادن که مثلا الان شما از رادیو سلام علیکم میشنوید، مثال ها، حالا این سلام علیکم کسی که میگه الان از رادیو یک امام جماعتی مثلا داره صحبت میکنه، کسی گفت سلام علیکم، الان کسی هم داره نماز میخونه، این حکمش چیه؟ یعنی مثلا مثال اگه بخوایم بزنیم حکمش رو میگن خب اینجا اصلا واجب نیست دیگه. چرا واجب نیست؟ بعضی هم میگن این دلالت تصوری است، اصلا این من آلتن هست دیگه. بعضی هم میگن دلالت تصوری اولیه تصدیقی اولیه است، یعنی اون اختیار معنا داره واسه مخاطبین، ولی اینجا میگن واسه شما اون مراد جدیه شامل نمیشه واسه شما. بعضی ها میگن نه هر ستاش هم هست، یعنی شاید تو این تحلیل ها بشه آدم یک حالا مثالی رو مثلا به ذهنش برسه، ولی باز در میدان عمل من حسم حالا شخصی خودم ها این بود که بالاخره مشهورم به این بحث ها توجه دارن، یعنی اینطوری نیست که تفکیکشون باعث میشه که در خروجی نظر مشهور این باشه، یا بیشتر بحث تحلیل عقلی هست این بحث ها، یعنی اون دلالت ها رو تقسیم بندیشون الف به چه شکل تقسیم بندی میکنن اون رو من خودم استفاده کردم، یعنی این تحلیل ها رو شاید هم بشه یه جایی رادم حالا فکر بکنیم، فرصت شد دوستان هم مثال بیارن اگر بتونن واسه جلسه بعد مثالی بیارن که در تفاوت فتوا پیدا میکنه، یعنی مثلا فتوا متفاوت میشه بر اساس این تحلیل تصوری اولیه پس دیگه اولیه یا دو ثانویه با اون یکی ها. فعلا در این حد بنده نکتهی به ذهنم رسید. خوبه دیگه، هر چقدر یعنی اون کسی که داره این بحثا رو بررسی میکنه هر چقدر اون تحلیلهاش همون برمیگرده به اون موضوع شناسی دیگه، هر عزیزی که مثلا داره کتاب مینویسه مطلب رو ارائه میده هر چقدر که اون تحلیلهاش اون تقسیم بندیشهاش ریزه کاریهاش توجه داشته باشه، امکان این که یه جایی بالاخره بزنه بیرون و یک حکمی تفاوت فتوا پیدا بکنه امکانش هست. ولی مثالش رو بنده خاطرم نیست، حالا غیر از این بحث اون مثلا اون سلام رو مثلا آدم به ذهنش میرسه، مثلا اونم بعضی از بزرگان گفته بودن، من مثالش از خودم نبود مثلا. بعد میرن دنبال موضوع بعدی، وضع و علاقت او به دلالات المتقدمه. این چطور میشه که یک واژه‌ای دلالت پیدا میکنه بر یک معنا؟ چه اتفاقی میفته؟ و دلالت التصوریه هی فی حقیقتها علاقتون سببیتون بین تصور اللس و تصور المعنا، ولما کانت السببیه بین الشیئن لا تحصل بدون مبرر اتجه البس الى تبریرها و من هنا نشأت عدت احتمالات. که خب توضیح میدن که چی باعث شد که شما از یک لفظی به یک معنایی منتقل میشید، این علاقه چیه، یعنی چی باعث میشه که یک لفظی به این معنا رو داشته باشه، یعنی بین این لفظ و معنا، وقتی لفظ رو مثلا یک کسی یه لفظی رو میگه شما انتقال پیدا میکنید به یک معنا، اینا ارتباطشون علاقهشون اون الگهشون به هم دیگه مبناش چیه؟ مبانی مختلفی اینجا هست. خب اولین احتمال رو میگن، حالا من از دوستان بپرسم به نظر شما، حالا دوستانی که حالا پیش مطالعه هم کردن که چه بهتر، نکردن باز فعال باشن در گروه، اگر فعال نشید بنده یه ذره دل سرد میشم، یعنی واقعیتش و نمیدونم حالا به چه شکل باشه در ادامه. ارتباطی که بین لفظ و معنا به نظرتون نوع الگشون ارتباطشون مبناش چیه، یعنی چرا شما از یک لفظی به یک معنای انتقال داده میشید، علتش چیه به نظر دوستان؟ فطری صحبت کنید، یعنی نمیخوام حرفای مثلا گلومبه یا مثلا همین که خودتون چی میفهمید بدون این بحثای علمی کلاسای علمی، چرا این الگه هست؟ توضیح بدید. یعنی صوت رو بی زحمت فعال بکنید، توضیح بدید که خودتون چرا مثلا از واژه آب، علت این که از این واژه آب به مثلا به اون معنای اون مثلا هاشتو او که هست مثلا میگم به اون انتقال پیدا میکنه چیه؟ بفهم.
حاجا اون چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که حاجا وقتی که ما مثلا بچه بودیم میشنیدیم که من دیگه من وقتی که صحبت میکنن یه سری الفاظ رو برای یک سری اشیا به کار میبرن، خب ما ذهن از همون بچگی فهمید که یک سری از اسباط برای نشان دادن و اشاره کردن مثلا به یک سری اشیاء خاص دیگه اعتبار میشن به کاربردش. بخاطر همین وقتی که ذهن ما اون استعمالات زیاد رو میبینه و میبینه که مردم مثلا پدر و مادر، مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ، اینها این استفاده ها رو میکنن، ذهن ما هم کم کم این الگو رو میفهمه و به این رابطه پی میبره. یعنی یه چیزیه که از طرف واضع صورت گرفتن یا واضع این که مثلا که چند نفر باشن. یعنی اینجوریه که ما بگیم که حالا خود شهید گفته که مربوط به خود ذاتی لفظ باشه که مثلا لفظ آب ذاتا ما رو انتقال میده. نه،
چرا؟
چیزی که ما از بنا جا
چرا نمیتونه ذاتی باشه؟
چون اگه اینجوری باشه همه انسان ها باید زبان همدیگه رو بفهمن دیگه. مثلا من باید زبان چینی رو بفهم. چرا؟ چون که مثلا لفظ مثلا زبان انگلیسی مثال بزنیم، مثلا هلو که مثلا معنای سلامه، خب همه انسان ها ذاتا باید بفهمن که این لفظ هلو مثلا بر سلام دلالت میکنه، در حالی که اینجوری نیست و مردم میبینن که مثلا زبان همدیگه رو نمیفهم. پس نشون میده که اینها دلالتش ذاتی نیست.
یه نکته بنده بر خیلی ممنون. بفرمایید. فکر کردم ببخشید تمام کردی.
نه تمام شد آجا، کلیت مبحث رو گفتم دیگه.
و یه نکته اجتهادی بنده از اساتید که یاد گرفتم، این رو به عنوان نکته واقعا نکته خیلی مهمیه، دوستان در بحثا حتما توجه داشته باشن، این که برید مثلا تو احوالات شهید مطهری هست دیگه، ایشون مثلا خود کمونیستا یه بحثی رو مطرح میکردن، مرحوم شهید مطهری میومد اول اونو توضیح میداد، اونو که توضیح میداد بعضی وقت خود اون کمونیستا میومدن از توضیحات شهید مطهری استفاده میکردن. بعد که ایشون کامل منقح کرد، علت رو فهمید، بعد میومد اون رو زدن. میخوام این نکته رو یک نکته آموزش بحث اجتهاد. اساتید میفرمایند که سعی کنید بگید که چرا، چه توجهی باعث شد این بحثی که عرض میکنم مربوط به حلقه ثالثه است، فقط به عنوان نمونه که عزیزان بخوان کار بکنن یه ذره عرض میکنم، اونایی که بیشتر فعال هستن اونا برن یه ذره کار کنن این بحث رو، و اگه بفرستن به بنده تو فضای شخصی جوابشون رو عرض میکنم. اونم اینه که چه عاملی، چه توجهی، چه نکته‌ای باعث شده که نظر اول که شهید صد میارن که اون نظر اولشون اینه دیگه، ایشون میفرماین که احتمال سببیت و ذاتیه. ایشون میفرماین که سببیت ذاتی یعنی ذات اون واژه ما رو رسونده به اون مایه که مایه حیات هست. حالا مثلا چی باعث شده که به اون برسن و اشکالشون کجا بوده، اینو باید پیدا بکنید. اینو اگه بتونید تمرین بکنید یه مدت، خیلی باعث میشه که این قوه اجتهاد در عزیزان فعال بشه. خب نظر دیگه چی هست دوستان؟ بعض مطالب رو فرمودن. آقای سلمانی شما نکته ای دارید؟ میتونید توضیح بدید کثرت استعمال رو؟ سلام علیکم.
به نظر میاد اون الفاظی که استفاده میشه به اون معنا انتقال داده میشه، به نظر میاد در اثر کثرت استعماله. مثلا دوستمون گفت هلو رو مثلا انگلیسی ها به الان میگن در اثر کثرت استعمال و تعیین واضح، یعنی اون واضح که ابتدا تعیین کرده به اون معنا، در اثر کثرت استعمال مردم به اون معنا دیگه غالب شده که مردم یا افراد با شنیدن اون لفظ دیگه ذهنشون مستقیم انتقال داده میشه به اون معنا. به نظرم کثرت استعمال باشه.
شاید بفرمایید آقای علی اکبری. خیلی ممنون.
آجا صدا میاد؟
بله بفرم.
آجا الان اینطوری که به ذهن من قبل ما فکر میکردم اون که میخوییم تازه اینا رو که کنار این کسرت استعمال یعنی نیاز هم باید باشه، درگیری هم باید تو زندگی من داشته باشه، چون ذهن ما معمولا چیزایی که به درش نمیخوره رو اصلا توجه میکنه میریزه دور. اصلا نشستیم تو تلویزیون دارم بحث اقتصادی میکنم این میگنیم تورم اسمی چیه رو میگنم اینجوری فران اصلا این کاری نداریم نمیزن چی دارم اگه واقعا دردار نباشه بود. مثلا این بچه‌ای که میخواست یاد بگیره این آب رو می‌خواسته، مثلا از بچگی می‌خوره تشنگی من باید برطرف میشه، بعد این مثلا میره به این میگن آب، این میگن آب، این میگن آب، یواش یواش تو ذهنش ثبت شده. بعد مثلا یه بار خوش بود آب، بعد راست من گفتم رفتم برای من آوردم واقعا این مایه هر، بعد یواش یواش این تو ذهنش ثبت شده چون نیاز داره و چون این نیاز به ارتباط و اجتماع واسه اجتماعی برای ما خیلی مهمه، یعنی ذاتاً برای انسان خیلی مهمه، اینا رو ثبت کنه خیلی ساده و راحت آخر عمرش میدهنش بود. هر چقدر مواز بدیهی تر باشه، مواز نیازهای طبیعی انسان نزدیک تر باشه، کلمات خیلی راحت تر و راحت جزو ذهن آنه. مثلا یه کلمه اصطلاح علمی رو داخت خود یاد بیره سخت تره، باید مرورش کنه، ولی ما هیچ وقت نمیخواد مرور کنیم آب یعنی اون. بعد یکی که مثلا بعضی ها بگیرن که مثلا واضح وز کرده بودیم، حالا من باز فکر میکردم هر جوری با خودم کلمه رو رفتم نتونستم به این حد چی برسن که واقعا یکی اومده این رو نشسته وز کرد واقعا از این رو بین 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 یعنی همین الان مشاهده میکنیم به ندرت پیش میاد، ولی به ندرت پیش میاد یه مرکز یه کس یه جایی بگه آقا این یعنی این، بقیه هم بگم باشه. بعد معمولا اینجوری که همون بین خود آدم ها استراحا رایج میشه فرام میشه، حالا چیزی مثلا میگن تب آدم ها خوششون میاد خنده دارشون میاد، مثلا همین شبکه های اجتماعی میبینید کلمه ها مثلا دست به دست فرام که خود به خود این شکل میگیره، این وضع تعیین به ندرت میشه وضع تعیین
بخش طولانی. این بحث نیاز مطلب مهمیه دیگه. بله این بحث بوده که معمولا عرب، حالا بحثمون عرب نیست کلنا، ولی مثال عربی میخوام بزنم که بر اساس نیاز اینا اول واژه گمر رو خب معلومه اینا چون نیازشون به این بحث ما یه حالتی هست که بیشتره دیگه، بخاطر اول میان گمر رو مثلا، یعنی در شما نگاه کنید به بحث‌های لغت میان اثبات میکنن یعنی وضع کردن واژه گمر، بعد اومدن اینا چون با هم عرب میومد بازی میکرد بعضی جاها، اینا برای اینکه بد نشه میبودن شب بازی میکردن، منتها چون در سایه یعنی در حالت نور ماه میومدن این بازی رو استفاده میکردن، یعنی نور رو از ماه میگرفتن و اون بازی رو انجام میدادن، میگفتن گمار، یعنی از گمر میاد دیگه، یعنی اون بحث گمار اصلا اولش از اونجا، یعنی اول که به گمار نیاز نبود، نیاز مردم به اون گمر بیشتر از اون گمار بود. چرا؟ چون خب معلومه دیگه شما در طول روز در طول شب چقدر به گمار نیاز دارید، چقدر به گمر، ولی اون نیاز اولیه باعث شد که واژه گمر بیاد، بقیه واژه هم از این استفاده می شد، یعنی اون بحث نیاز واقعا قابل استفاده بود و تأییداتی هم داریم ما در الفاظی که وضع شدن. بعد ببینید اکثر دوستان بس بحث اعتبار رو مطرح کردن دیگه، اکثر دوستان یعنی سه تا نظریه که شهید صدر آوردن، نظریه اون سببیت ذاتی که همون میشه خود واژه، یعنی همین بحث ها رو شهید آوردن، یعنی چیزی بیشتر از این رو نگفتن، خود دوستان اگر تأمل داشته باشن همین بحث ها بود، سببیت ذاتی نمیتونه باشه، همون اشکالی که دوستمون فرمودن. بحث دوم اعتباره که اکثر دوستان این اعتبار رو، یعنی همه دوستان نوعاً به چه کسرت باشه چه حالا بقیه موارد اعتبار کردن بالاخره، حالا چه به صورت تعیینیش یا تعیینیش، حالا چون نخوندی من اون واژه ها رو استفاده نمی کنم. بعد این دو تا نظر دیگه ما اینها رو بیشتر از این نیاز نیست، یعنی روشن هست. یه نظریه هم هست که بعضیا توضیح دادن، یه اشکالاتی واسش مطرح کردن، چون واسه این نظریه اعتبار اشکالاتی مطرح کردن، به خاطر اشکالاتش نظریه سومی رو از مرحوم آقای خویی ایشون آوردن، اگر توجه داشته باشید یعنی ایشون اول احتمال سببیت ذاتیه رو میزنن، میگن اینا این امکانش نیست. حالا بخوام روشنتر واسه دوستان توضیح بدیم، یک نظری هست احتمال سببیت ذاتیه که اون ایرادش روشن بود، یکی اینه که این سببیت از طرف واضح هست، یعنی واضح اون کسی که وضع میکنه این معنا رو برای این لفظ اعتبار میکنه، میگه من این رو اعتبار میکنم. حالا عرض کردیم در دو حالتش منظور ها، نه اون بحث فقط تعیینش، اعتبار میکنه، منتها اینکه نحوه اعتبار کردنش اختلاف اصلی مرحوم شهید سر با محققون، اون واژه محققون رو که آوردن دقت کنید، این واژه یعنی اینکه نظر من با همیناست، شما باید از این به بعد از این واژه ها مطلب بتونید در بیارید، که ایشون وقتی میگن که محققون اختلاف دارن در اینکه نوع این بحث این اعتبار ما به چه شکل معتبر شده، اعتبار شده این بحث های ما، اختلاف هست. سه تا نظر رو میگن، بعد هیچ کدوم رو میگن نمیتونه باشه، که یکیش اینو که انه اعتبار و سببیت لفظ لتصور المعنا، یعنی بحث سببیت رو مطرح میکنن، یکیش بحث ادات رو روشن میکنن، میگن لفظ کون لفظ اداتن لتفهیم المعنا، صدای میکروفون یکی از دوستان صوت یکی از عزیزان
فقط 10 تا 11 بحث فقه 12 رو دارم.
آجای دهگان شما نمیتونید مدیریت کنید؟
ساعت خوبه
بله. پس نظر اولی این شد که این بحث سببیت ذاتی، نوع دوم نظریه اعتبار هست که حالا اقوال مختلفی رو اینجا توضیح دادن، که بعضیا میگن که خب این انه اعتبار و سببیت لفظ لتصور المعنا، یعنی اعتبار کردن که لفظ سبب بشه برای معنا. بعضیا گفتن که درست لفظ رو ما اعتبار کردیم برای معنا، ولی این تفهیم معنا میکنه نه خود اون تصور معنا رو، یعنی این لفظه فقط یک وسیله هست، یک عدات، یعنی اون وسیله، یعنی در نظریه اول سببیت مطرحه، در نظریه دوم وسیله بودن، یعنی اون لفظه وسیله یه که شما به اون معنا انتقال پیدا بکنید نه خود اون معنا. ولی در نظریه دوم خود اون تصور معنا رو میگه ما اعتبار میکنیم واسش. نظریه سوم هم حالا ایشون میگن که مانند حالا اون ستونها بگیم، عمودهایی که هست، میگن آینا چی رو میرسونه، شما از اون انتقال پیدا میکنید به یه چیزای دیگه ای دیگه، این رو معمولا یعنی به این شکل، که ایشون میگن هیچ کدوم از اینها نمیتونه باشه. چرا؟ فلابد اصحاب مسلک الاعتبار فی الوضع ان یفسروا کیفیت نشوء سببیت الواقعیه من الاعتبار المذکور قد یکون عجز هذا المسلک ان تفسیر ذلك، که میگه این اینا که شما توضیح دادید اعتباریات، اینا اعتبار شد، واقعیت نشد. شما چطور میخواید این واقعیت رو توضیح بدید؟ این بحث تصور معنا، انتقال ما از لفظ به معنا یک چیز واقعیه، یعنی سبب میشه این لفظ یک چیز واقعی پیدا، شما دسترسی پیدا بکنید، تصور بکنید. ولی بحث اعتبار رو که مطرح میشه، این اعتبار مقابل واقعیته. مگه اینکه نحوه این اعتبار رو توضیح بدید که چی هست. با این توضیحاتی که گفتید به کل محتملاته، یعنی همه اینها، همه این سه تا نظر رو که شما توضیح بدید، در هر سه تا اینکه چطور از این اعتبار به واقعیت پیدا، به اون واقع شما دسترسی پیدا میکنید روشن نیست. که میگه بعضی از این نظرها نتونستن که این رو توضیح بدن. و اصلا این نظریه سومی که مرحوم آقای خویی اومده این رو توضیح بده و باعث شده که اصلا این نظریه وضع بشه، خود این نظریه دلالت سوم که نظریه تعهد هست نه نظریه اعتبار، همین اشکال به مسلک مشهوره، یعنی مسلک مشهور هم همین بحث رو میگن. یعنی این نظر دوم نظر مشهور است، منتها عرض شد نظراتشون خیلی متفاوت است، یعنی در اون دایره نظرات هم متفاوت است که حالا انواع اقسامش رو مطرح میکنن. ایشون میان دلالت رو به این شکل توضیح نگاه میگه این تعهده نه بحث اعتبار. یعنی کسی که توضیح میده انتقال معنا به لفظ رو میگه این اعتبار نیست، بل هو تعهد من الواضع. یعنی کسی واضع این رو به حالت تعهدی این رو گفته. چطور؟ بن لا یتی باللفظ الا عنده قصد تفهیم المعنا. این لفظ اگر اومد تعهد به انتقال معنا هم هست. میدید خروجی های اون توجه به اون دلالت تصوری و تصدیقی اینجا میاد ها. یعنی مشهور میگفتن که یعنی شما فقط از اون واژه ها که هست یک کسی یه چیزی میگه دلالت تصوری قطعا هست، دلالت تصدیقی رو باید اثبات بشه. از این نظریه میگه که شما وقتی اون واژه و متکلم یک کلمه رو میگه، قبل از اینکه این کلمه بیاد اون رو تصور میکنی میخوای بگی دیگه، این واژه رو که استفاده کردی متعهد معنای اون هم هستی، یعنی ملازم هست بین اتیان لفظ و قصد تفهیم المعنا. و لازمش چیه؟ ان یکون الوضع هو سبب فی دلالت تصدیقیت المستنبته زمنن لدلالت تصوریه. یعنی شما اصلا قابل تصور نیست که دلالت تصوریه باشه که تصدیقی توش نباشه، طبق این مبنای مرحوم آقای خویی. یعنی حتم. چرا؟ چون تعهد بر اون انتقال معنای تصدیق اولی ها، منظور تصدیق اولی اون هست، حتما هست. در حالی که بر اساس مسلک اعتبار فقط اون دلالت تصوریه حتما هست. یعنی این یه فرق اساسی بین این دوتا. یعنی پس بحث تعهد این میشه که اون شخص وقتی کلامی رو مطرح میکنه تعهد به اون انتقال معناش هم داره. میخواد چرا میخواد این بحث رو مطرح میکنه؟ همون بحثی که گفتیم دوستان، اینکه چه عاملی باعث شده که نظریه مشهور رو ایشون رد بکنن، همین اشکالی که ایشون میگن که شما به خاطر اینکه علت اینکه نظر خودشون رو گفتن اینه که مشهور این نظری که میگن باعث میشه که اصلا ما از عالم واقعیت بیایم بیرون. یعنی همش مردم در اعتباریات زندگی میکنن، میگه نه واقعا بالاخره یه اتفاقاتی افتاده اینجا، به خاطر اون میان بحث اعتبار رو رد میکنن، میگن بحث تعهد لازم. یه فرق اساسی بس تفاوت این دوتا مسلک، مشهور و مرحوم آقای خویی، در بحث دلالت این میشه که در تعهد، نظریه تعهد حتما دلالت هستگی هم هست، ولی در نظریه اعتبار فقط دلالت تصوریه هست. یعنی این یک فرقیه. چرا؟ یجب و افتراز کل متکلم متعهدا، هر متکلمی متعهد معناش هم هست. و این ملازمه هست، حتما در کلام این ملازمه هست. من در مطالب چیزی این دو تا رو با هم دیگه دو تا یعنی چیز آورده. ان یکون الوضع هو سبب فی دلالت تصدیقیه، یعنی در نظریه تعهد وضع هو سبب فی دلالت، یعنی در خود وضع باعث میشه که سبب برای دلالت تصدیقیه هم هست، ولی در بالا اینطوری نگفتن. این یه فرقیه. یه فرقی هم اینه که هو انه بنا على التعهد یجب افتراز کل متکلم متعهدا و واضعا لکی تتم ملازمه فی کلامه، و اما بنا على المسلک الاعتبار فی افتراز ان الواضع اذا صدر فی البدایه من المؤسس اوجب دلالت تصور العامه لكل من علم بهی بدون هدن لا تکرار عملیت وضع من الجنب. این دوتا مطلب رو در مطلب دومی هم همین بحث رو میخواد بگه دیگه، یعنی هر متکلمی متعهد هست. چرا؟ چون اصلا قبل از اینکه این واژه رو استفاده بکنه میبینید که معنای اون رو اول باید لحاظ بکنه، بعد اون واژه رو استفاده بکنه، یعنی اون معنا رو. بعد اینجا اشکالاتش مطرح میشه دیگه، یعنی اگه این طوری باشه ما اصلا نباید قائل به مجاز بشیم، چون ما خیلی وقتا هم مجاز رو دیدیم دیگه. یعنی اشکالاتی که مطرح هست. حالا وقت تموم شد، انشالله جلسه بعدی اینا دوستان استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.